اگر در نظر برادران باشد در دو هفته قبل روز سه‌شنبه در تفسیر قانون اساسی چهارمین آیه قانون اساسی را که همان اعتقاد به عدل الهی در تکوین و سرتشکیل او بررسی می‌کردیم. مطلبی که از اونجا شروع به بحث قانون اساسی کردیم اصل دوم بود. گفتیم جمهوری اسلامی نظامی بر پایه ایمان به خدای یکتا لا اله الا الله به اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. یه بحث که جزوش هم دادیم در باره توحید بحث کردیم که چطور لا اله الا الله حاکمیت تشریع و توحید مخصوص به خداست و وحی الهی و نقش بنیادی اون در بیان قوانین بحث کردیم برای برادران که وحی نقش بنیادی در بیان قوانین دارد. بعضی طرفدار عقل هستند، سوفسطائی هستند، اما ما معتقد به وحی و تسلیم در مقابل خدا هستند. معاد و نقش سازنده اون در سیر تکامل انسان به سوی خدا در باره معاد بحث کردیم و این که برای تکامل معاد نقش تعیین کننده دارد. بعد عدل خدا در خلقت و تشریع، ما بایستی در بیانات خودمون شما بایستی در سخنرانی هاتون عدل خدا را در خلقت و در تشریع ثابت کنید که هم خداوند عادل است در خلقت جهان، در خلقت انسان، در خلقت جهان ظلمی نکرده، عدل. و همینطور در احکامی و مقرراتی که از طرف خداوند به سوی ما به وسیله پیغمبر وارد شده عدل است و ظلمی نشده. عدل در تکوین یعنی آفرینش، عدل در تشریع یعنی قانون گذاری. ما در باره عدل در تکوین صحبت کردیم، اجمالا اشاراتی کردیم و بیش از یک جلسه مختزینه. اما درباره عدل در تشریع و قانون گذاری بعضی ها ممکن است درباره عدل خداوند در قانون گذاری اعتراض داشته باشند، یعنی عدل خداوند در تشریع. چند تا اشکال رو اون هفته، نه این هفته گذشته، هفته قبلش برادران گفتن که ما در باره اونو صحبت کنیم. اینا به عنوان نمونه است. هر اشکالی که گفتن باید شما در ذهن بگیرید و بعد مفصلا صحبت کنید. حالا من امروز سه چهار اشکال رو در نظر دارم که بحث کنم به اندازه که وقت برسه. البته آخر وقت هم یه ذره عجله دارم. یکی از بحث هایی که عنوان می کنم بحث احساس زن و مرده، یکی هم بحث احساس عبد و حره. در اسلام اگر یک مردی زنی را بکشد کشته نمی شود، بلکه مخیر است که دیه بدهد، می کند دیه بدهد. و همینطور عبد با حر، الحر و بالحر و العبد بالعبد، اگر انسانی آزاد عبدی را بکشد اون عبد، اون انسان کشته نمیشه، اون انسان آزاد، ولی اگر عبد خور را بکشد کشته میشد. اینجا اشکالی کردن در اینکه این قانون عادلانه نیست. در این دوتای قدیل صحبت اول مسئله عبد در باره این مسئله عبد، شما اگر به کتابی ناب سامانی های روشن فکران که ما را سید خطب مراجعه کنید و همینطور اگر از ترجمه قبلیش که عرض کنم که موضوع برهان، کتاب برهان و قرآنی در باره بردگی مفصل بحث. حالا من از لابلای اون بحث ها و بحث های دیگه، کتاب های دیگه که عربی و فارسی خوندم، یک برداشت های خودم دارم، یک فهرستی خلاصه گیری برای شما بحث می کنم. در زمانی که اسلام آمد نظام بردگی بود، اما نظام بردگی مخصوص به اسیران جنگی نبود. در جنگ اسیر می کردن، برده می شدن. یکی از انواع بردگی هم این بود، یه عده چوباق به دست قوی نیرومند شمشیردار نیزه‌دار حمله می کردن و یه قبیله کوچک و بزرگ اینا را اسیر می کردن، می بردن می شدن. اصلا هیچ مسئله درگیری دو گروه که از نظر نظامی یا سیاسی با هم اختلاف داشته باشن، نه، این مردم هم تسلیم بودن، هیچ جنگ نداشتن با اونا. رو گفتن ما تسلیم کار نداریم به کار تو. اینا می ریختن یک قبیله ای را اسیر کردن، می بردن در بازار بعد فروش را می فروختن، بچه بزرگ، پیر مرد، پیر زن، جوان. بسیاری از نظام بردگی زمان جاهلیت بر طبق این پایه اسلام این نظام رو قدغن کرد. اصلا انسان آزاده، به هیچ کس به هیچ دلیلی حق ندارد بردگی بگیرد و کسی را اسیر کند. کاری هم در جنگها این کار رو نمی کردن، یعنی در این که برسن به یک قبیله فرض کنید یک کاروانی دارد میرن، حضرت سلمان اینطور برده شد، کاروانی دارن میرن یه جایی، ببینن یه نفر تنهای قریبه، میگن تو غلام مایی ها، نفس نکش، اگر بردیم تو را فروختیم اعتراض کردیم گفتیم من آزادم میکشیمه و بعد اونم ناچار تسلیم اون کاروانیان میشه و میبرن و میفروشن اون را. خیلی برنامه ها روی این روزا اسلام اینو ممنوع کرد، تنها من اسیران جنگی. خب حالا با اسیران چه کار؟ جنگ کرده است اسلام با کو، اونا هم اسیر گرفتن، ما هم اسیر گرفتیم. با این اسیران چه بود؟ ادهی از زمان جاهلیت این اسیران رو میکشتن. خب کشتن که ظالمانه است، که بسا اینا زن و مرد عاجزی هم که سر جنگ هم نداشتن، غذا می پختن در جنگ، نان می پختن، آنسمان می کردن، اینا اسیر هم. یا باید اینها را کشت یا باید اینا را زندان کرد و بی خود هم این نان داد تا بخورن، یا بمونن یا بمیرن. اگر ببینن که هیچ، اگر نه همینجور مرتب اینا قضا بدن، یا این که اینا را آزاد کنن. اگر این اسیران جنگی را آزاد کنیم، اینا میرن توسعه میکنن بر علیه اسلام، اینا میرن نقشه میکشن بر علیه اسلام، ایده را فتیق میکنن. آزاد کرده اینا سلام، کشتن اینا هم ناجوان مردانه که ما اینها را بکشیم. اینها که حرب به دست نبودن، در حال حرب که گرفتار نشدن، فرار میکردن، یک گوشه‌ای بودن، دستگیر شدن، زندان کردن اینها، بی خود مال مفتی و نون مفتی به اینا بدن. اینا در واقع زندانیان، اما به صورت خیلی نظام صحیح. اینا را تفسیر میکنن که مسلمان میگن هر کس یکی از این عبدها یا امه ها مال او باشه، خودش قضا بهش بده و او را سرپرستی بکنه و زمنان چه مقرراتی اسلام برای این عبدها مقرر کرده که این مقررات بکنه. اولا میگوید پیغمبر البسوهم مما تلبسون، اینها را نکنه که مانند نظام قدیمی و غلطی که در نظام شاهنشاهی بود کلفت و نوکر نگه می داشتن، قضای کلفت و نوکر و لباس اونها پاره های لباس آقا و خانم و همینجور قضاشم نیم خورده بود، نه البسوهم مما کنتم تلبسون، به اونها لباس بپوشید بپوشانید از اون که خودتون میپوشید و بخورانید به اونها از اون که خود شما میخورید، هیچ فرقی بین اینها و شما نباید باشه به احساس. یه مثال یه روایتی هست، یه داستان عجیبیه، شما میتونید این داستان را در سفینه البهار شما پیدا بکنید در ماده عبده. یک غلامی دزدی میکند، میاد خدمت علی ابن ابی طالب علیه السلام. علی ابن ابی طالب میگن ای غلام ما شأنو، کاری که چیه، چه کار داری؟ میگه من دزدی کردم و میخوام گناهم پاک بشه. این نکته هم برادران میدونن، این حدود خدا به معنای پاک کنندگی، پاک کنندگی از دنس معصیته. میگن من میخوام پاک بشم، حد دزدی را بر من جاری کنیم. سه بار یا چهار بار که از رب این سوال میکنند و او تکرار میکنه که این سه تا و چهار مرتبه هم برای این است که به تعداد شهود خودش اقرار کرده باشه، وقتی اقرارش تکمیل میشه حضرت چهار انگشت او را میبرند. بعد این میره در بین الله، در بین الله عبدالله کوا یکی از رؤسای منافقینه، میگوید کی دست تو را برید؟ میخواد بغض علی بن ابی طالب رو در دل او زیاد کنه. کی دست تو را برید؟ میگه دست من را برید اون آقایی که در قضاوت عادل است، اون آقایی که شوهر زهرای اطهر است، اون آقایی که پدر حسن امام حسن امام حسین است. فضائل علی بن ابی طالب را بیان میکنه، یه دو خط پشت سر هم حفظه و مناقب مولا را میگه. حالا اونا رو نه من حفظم نه احتیاجی هست، تمام اونها رو بیان میکنه. بعد میگه علی بن ابی طالب دست تو را بریده و تو برای او فضائل و مناقب نقل میکنی، میگه علی بن ابی طالب روی عدالت بریده. بعد اینو میگه دو میگه جریان را به امام علی بن ابی طالب نقل میکنن تو اون غلام سیاه چنین و چنان گفت. نکته اینجاست، حضرت به امام حسن میگه جئنی به امن کل اسود. این عبارت شاهکار این داستانه، جئنی به امن کل اسود، برو اون آقای عموی سیاه، اون آموی سیاه رو بیاره. حضرت خودش رو برادر او معرفی میکنه، او را برادر خودش معرفی میکنه، او را پدر امام حسن و امام حسین، عموی امام حسن و امام حسین معرفی میکنه. هر کار ندارن اون غلام رو میارند و حضرت یکی از معجزات ازشون سر میزنه و انگشتان به جای خودش بر میگرده، این مسئله میمونه. موضوع جعنی به امکل اسوده که تعبیر اسلام در باره امام و عبید، نه تنها در لباس مثل لباس خودتون، در قضا مثل قضای خودتون، حتی در تعبیرات صحبت کردن ها زمینه تحقیر اینا نباید فراهم بشه. بعد زمینه هایی برای آزادی فردگان فراهم میکنه. ببینید یه مسئله ایست اجباری، یه تا اصیل هست، این اصیل ها نمیتونه بکشه، روی مسئله عقل و انسان نمیتونن اینها را آزاد کنید، توبه میکنن، زندان کردن اینها بنون و مفت دادن که کارم نکنن، این هم که صحیح نیست، بهترین نرد اینها را نیست پارد نیست به اختیاردار اینها را مسلمین قرار میده، بعد شرایط و احکامی منظم ذکر میکنه، بعد از اون طرف زمینه های آزاد شدن اینها را هم فراهم میکنه. در این بیان این ابا و این امیر، این عبید و این امام زنن عملا اسلام را یاد میگیرن. خب موضوع تربیت یکی از اصول مهمی، تعلیم غیر تربیت، تعلیم ممکنه شما به یکی چیزی یاد بگیرید، اما تربیت کم کمک خواهد بود. آنچنان که فرزند شما در خانه شما زبون یاد میگیره، نماز یاد میگیره، یه نفر باید در داخل یه خانواده همین جور روش کنه با آداب و رسوم اسلامی تا مسلمان بشه. به الله بیارن غلام ها را، یا الله بگو لا اله الا الله، این کار هم انجام بده، نه تربیت باید بشن اینا در همون خانواده های اسلامی تربیت بشن. خب این جاش همه مرتب و منظم، فقط این مسئله میده. این عبا و عبی یک عقده چه بسا ممکنه از این ارباب ها داشته باشه و در اثر اون کاهگاه به این فکر یفتن یه نقشه بکشن، اما این نقشه در جریان صاحب زنج در قرن هفتم یا نهم میلادی ببخشید هجری افتاد. صاحب الزنج یعنی یه نفر بود غلامان و دور خودش جمع کرد، در اونجا ارباب ها هم زیادروی کرده بودند، از غلام ها یه لشکر درست کرد، تمام این ارباب ها و مولاها ها رو اینا کشتن. این غلام ها ممکنه در دلشون یه عقده باشه که این آقا باید از بین بره، همونتون مسلمان نشده، اوائلشه گرفتن آوردنش دادن دست بگنه دست آقا، اگر جوری بشه که اگر آقا را عصبانی کرد، اینا عصبانی میکنن و در جنسی هم داشتن، در جنسی هم داشتن، اگر آقا را عصبانی کرد و زد و او را اونجنان زد که کش، بعد آقا را بگیرن بکشن، زمینه میدونید چجور میشه؟ یا آقا گاهی 20 تا غلام داشت، گاهی 5 تا غلام داشت، گاهی 3 تا غلام داشت. یکی از اینها همونطوری که در این اواخر پیدا شده، یکی عقده ای میشه هم خودشو میکشه هم امام جمعه رو میکشه. یکی از اینها میگفت من میخوام این آقا جوری بشه منو بکشه و بعد کشته بشه، می آمدن که رو لش می داختن و عصبانی می کردن و آنچنان به اعمال این آقا می پیچیدن که اینا احیانا یکی از اینا رو می کشتن، بعد آقا رو می کشتن و در نتیجه بقیه غلام ها آزاد می شدن. این توسعه، توسعه و زمینه توسعه بود که ممکنه این غلام ها هنوز که تربیت اسلامی پیدا نکردن آنچنان این آقا ها رو عصبانی کنن و زمینه ناسازگاری فراهم بکنن که قهرن این آقا ها یکی از اینها رو بکشن و در نتیجه آقا کشته بشه. اگر این موضوع جلوه اینا باز بود، این کار در تاریخ تکرار میشد و زمینه آقا خوشی به این مسیر فراهم می شود. اسلام برای این که اینا روحاً عقده‌ای هستن، احساساتی هستن، به این فکر هستن که آقاها را یه جوری بشه بکشن، دو راه هم داره کشتن آقا، یکی این که خودش بیاد آقا را بکشه، یکی این که زمینه را جوری فراهم کنه که آقا او را بکشه و بعد آقا کشته بشه. اسلام جلوی این کار رو گرفت
برای این که اینا هنوز تربیت اسلامی اوائل که نداشتن، از همون اسارت روم و ایران گرفتار شده بودن، از این نظر موقتا به عنوان العبد بالعبد و الحر بالحر، اگر عبدی آقایی را بکشه کشته میشه، اما اگر آقا او را بکشه کشته نشه. برای این که این حالت عقده‌ای در این غلام ها بود و روی این حالت اگر مساوی بودن در قصار با آقا ها، قهرن به جون این آقا ها می افتادن. مخصوصا تعداد اینا پایی در خانه ها زیاد بود، سه تا، چهار تا، لاقل دو تا، یکی پیر مرد می زد می کشت، پیر مرد می کشت و غلام فقط او کشته می شود و او یکی دیگر رو مثلا آزاد می شود. یا زن و شوهر این کارو می کردن به عنوان یه برنامه ای که زیربنای عقده‌ای داشت در میان این غلامات. اسلام اگر آقای غلامی را بکشه در اینجا البته دیه باید بده و خیلی تأکید میشه، و اگر این که دو مرتبه این کار رو بکنه که خودش کشته میشه، اون رو علما فتوا دادن. اما از این طرف بعد از این طرف اما اگر یه عبدی آقایی را کشت، اون عبد باید کشته بشه. این فقط روی یک حالت روانی بود که غلام ها داشتن نسبت به آقا. این حالت روانی هم در جریان صاحب و زن معلوم شد. اینا دست به یکی کردن و شروع کردن آقا کشی و عبد.
این تنها در کشتن جا بسنی که خیلی جا عبد را همش
مال شدن البته عبد چون خودش برکه کسیه مالک نمیشه، اما زمینه آزادی اسلام به عنوان شما همونطور که در اون میخوندی به عنوان کتابت، به عنوان ام بلد شدن، به عنوانهای مختلف زمینه رو فراهم کرده اینا خود خود آزاد بشن. حتی در بعضی جاها گفته غیر عبد کفاره اون گناه نمیشه، در بعضی جاها واجب تحریریه، اونم واجب تحریریه که روزه مثلا سخته، اینا ناچار میشن غلام رو در بعضی جاها منحصرا بایستی غلام رو آزاد کرد. از کنم که خب این مسئله قدرت و اقتدار اداره این عبدها رو این قدرت رو از بین میبره دیگه، اونا فرار میکنن. مسئله این که موضوع اداره غلام رو کار مشکلیه، تنها به این که مثلا شرعی نیست که این غلام ها متشرع باشن، چون بنده وارث این اربابن یا این آقا هستن بمونن همونجا. نه بابا، وقتی که زدن این آقا کشته شد اینا دیگه فرار میکنن. اونجا اون قدرت اون به اصطلاح مولاست که میتونن اینها رو نگهداری
بکنه.
البته اینها فرقای نادره و احکام اسلام روی اغلبه، چون این عقده در میان این غلام ها هست لذا بر این اختلاف حکمی مقرر است.
خودش دوستم تو بکنش تو این کار بکنه که تو مور بزن تا برم آقا رو خود مزرم بکنه
خودش غلام آقا رو بکشه جدن و ممکنه این مسئله باشه، گاهی ممکنه خودشون این کار قدرت در اقتدار و قدرتشون نباشه، همیشه که وسائل مسلح نیست، آماده نیست در دست اینا، ممکنه اون آقا در پوشش و حفاظت شما این که همینجور بوده، اگر غلامان عقده‌ای بوده که اونا نمیخوابیدن که این ناچار بودن از این طریق یه جوری این آقا رو از سوالی بکنن، و وقتی که اینها عصبانی شدن به جون اینا احیانا افتادند و یکی از اینها از بین رفت، اون آقا در این زمینه کشته بشه. البته یه مسائلی هست در اسلام، من یه وقتی برای شما گفتم، نه در اینجا، در مرسی و حجتیه، مسئله تشان هم اینجا گفتم، مسئله تعبد و تصدیب در ما هست. این فلسفه احکامی که ما بیان میکنیم برای قدری تقریب به ذهن ولا اصل مسئله همون مسئله تعبد و تصمیمه که این احکام از طرف شارع مقدسه، اون چنان شارع مقدسه که خلاف عدل کاری انجام نمیده. اما در باری نسوان انسان ابتداعا خیال میکنن حقوقی که در باری زنهاست با مردها فرق داره، پایی که در این زمینه اتفاقا اسلام همون روش طبیعی را رفت و معنای روش طبیعی غیر از مساوی بودن شد، یه وقت عدالت، یه وقت مساوات. ما در باره حقوق زنها و مردها مساوات قائل نیستیم، کما اینکه در خیلی جاها مساوات قائل نیستیم. مساوات گاهی ظلم است، بسیاری از جاها مساوات ظلمه. مثلا دو نفر کارگر آمدند و یکی کار کم کردی و یکی کار زیاد کردی، به هر دلیل ما اینا رو مساوی حقوق بدیم، این ظلمه. بایستی روش طبیعی در این زن و مرد رعایت کرد، اتفاقا اسلام روش طبیعی را رعایت کرده. روش طبیعی در بلوغ ببینید به نفع زنه، دو نفر خواهر و برادر هستند، هر دو صغیر بودند، مال اینها در دست قیم بوده، مال اینها که در دست قیم بوده، این دختره 10 ساله شد، این پسرم 10 ساله شد، به شرط این که دختره عاقلم باشه، همه دوله شعور داشته باشه، دست 11-12 بتوند تشخیص بدهد که پول را کجا باید خرج کرد و کجا نباید خرج کرد. فین آنست و من هم روشتن فتح او علیهم انبالا، باید مال این دختره بدار، اما مال این پسره داده نمیشه، برای این که خصلت طبیعی است، او بالغ شده و بلوغ هم یک امر طبیعی است، اما این پسره بالغ نشده، این امر طبیعی است. اسلام قابل طبیعت در اونجا بلوغ رسیده، در اینجا بلوغ نرسیده، البته روش را هم به بلوغ اضافه میکنه که باز روش هم یک امر طبیعی. در بعضی جاها اسلام باز روی همون خصلت‌های طبیعی حس می‌کند که در اینجا برای زن این کار صحیح نیست، مثلا مسئله قضاوت، چه بسا ممکن مسئله قضاوت رو برای زن قائل نشه، برای اینکه احساسات او زیاده، زود حتمی می‌گیرد. زن مسئله این که حالا به هر دلائلی که در کتاب ها نوشتن که بهترین اونا، البته این بحث رو من مراجعه کردم به کتاب مرحوم آقای مطهری، ایشون نداشتن، در بعضی از کتاب های دیگه نوشته شده، اما ایشان این مسئله رو داره در کتاب حقوق زن که آیا عدالت مساوات برنامه طبیعی است و در چه جاهایی زنها مقدمند و در چه جاهایی روی برنامه طبیعی مردها مقدمند. و این که این مسئله داره، مخصوصا این که زنها تابع احساسات زود تصمیم میگیرند، عاطفه در اونها زیاد اثر میکنه، اینها در میانه کلمات بزرگان روانشناسان روانکاوان نوشته شده است، نزاز آزده میتوند بشه. چرا؟ چون متهم تا آمد و خاطره حقوق کرد و بعد دست زخمیش نشوند و بدن مجروحش نشوند، عاطفه او تحریک میشه و قدرت تشخیص را اونچنانی که در باره مردها هست او نداره. از این نظر است که مسئله جهاد هم جهاد ابتدایی برای او لازم نیست، چون بوریه و قوه او باشین هم جریان طبیعی است، قوه و بوریه او به اندازه مرد نیست. حقوق برای مسائل و دستورات دیگه و از جمله مسئله قتله. چون او زود تصمیم میگیره عاطفه‌اش بسیار تحت تأثیر عاطفه قرار میگیره، زود تصمیم میگیره، وقتی هم که اومد زن یعنی اعوذ بالله من غضب الخلیل، این زن تا عاطفه‌اش زیاده و روی احساسات کار میکنه، اما وقتی عصبانی بشه یه قوقا و معرکه میکنه. شما در تاریخ ندارید جایی که مثل هند جگرخوار زنی دستور داده باشه که این حمزه رو باید بکشن، جگرش رو در بیارن، هفت عضوش رو مثل کرده باشن بکنن و جگرش رو بخوره و بشبه. مسئله احساسات طرفینی از این طرف هم خیلی زیر زود زیر تاثیر احساسات قرار میگیره، اما وقتی هم که عصبانی شد و تسلیم خطرناک گرفت از اون طرف هم همینطور. مسئله عقل که نماشه احساسات طرفینی روی اندیشنی تحریک میشه برای این که جلو هیجانات و تحریکات رو بگیره و یه بمبستی در قتل‌های زنان پیش بیاد، در باره او اگر او مردی را بکشه کشته میشه و اما اگر مردی او را بکشه باز نظیر جریان عبد و امیر کشته نمیشه. اینجا ممکن است دیه بپردازه. این هم روی همین جریان های فطریه. چون تصمیمات عقل هم مرد خیلی دیر تصمیم میگیره با فکر و تأمل، اما زن تحت تأثیر احساسات قرار میگیره و زود تصمیم میگیره و لذا بایستی جلو اعمالش یک سکتی پیاره. یه سوالی رو یکی از برادران اینجا کرد و من یک وقتی حدود اوائل انقلاب برای این که انقلاب را ضربه بزنن دیدم این سوال ناگهان در میان مملکت در دست و پای همه است و این سوال این در باره غسل مست میگه آیا انسان مسلمان اصلا انسان از سک نجستر است؟ سوال اینجوری مطرح میشه. این برادرمون دست و پا شکسته تقریبا وقت نبود، خلاصه گفت راجع به این موضوع توضیح بدید و مسئله سگ رو که عنوان کرد من فهمیدم اون سؤال رو میخواهید. سؤالی آیا انسان مخصوصا انسان مسلمان از سگ نجستر است؟ ما میگیم نه. چه ارتباطی دارد این چه سؤالی؟ میگه پس چرا اگر یک سگی از بین بره و به اصطلاح بیفور بگیره دست ما به این سر اگر برسه اصل دست نمید لازم نیست، اما این که انسان دستش به یک بدن مسلمانی برسه اصل مست نمید لازمه و این مطلب را به ذهن انسان میاره که انسان مسلمان مثلا الایاتی بالله از سر نمیستن. ببینید فلسفه اصل مست نمید مربوط به نجاست او نیست، مربوط به آلودگی مگیر نوع است. افرادی که از دنیا میرن بدنشون در اثر بیماری ها آلوده است. کمتر از اتفاق میفته که انسان در جنگ از دنیا بره. در جنگ این حکم وجود نداره مسئله که با این انسان اگر اون مثل خوشید داده است. این مسئله در باره اون انسان ها بیشتر، انسان ها با مرض از دنیا میرن. این که کسی بیفته تصادف بکنه مثلا ماشینش به صورت تصادف موت فجعه ما میگیم او را، موت فجعه خیلی کنه نوعا یا بیماری وبای یا سفلیس یا طاعونه یا مثلا مسئله شرک کلیه است، مسئله از این مسائل افونه بیشتر به سبب مرد بعد البته احکام اسلام تابع اعمال. این شخص از دنیا رفت و نوعا با مرض افونی از دنیا رفت. وقتی که از دنیا رفت اقوام او دور او میره پدر هست، برادر هست، مادر هست، اقوام هستن، اینا دوست دارن این بدن را ببوسن، نوعا به عنوان ودا بدن رو میبوسن، اینا میبوسن. بعد یه عده‌ای به عنوان خوششیرینی کردن، به عنوان این که بفهمونن ما هم به بچه شما علاقه داریم، من هم به پدر تو علاقه دارم، اینا ناچار میشن روی روی درواسی یا علاقه محبت شروع کنن بوسیدن این میه. در نتیجه نوعنم که این مرده ها افونی هستن، این مرض و کسالت به اونها منتقل میشه. یه مسئله خیلی طبیعی، اگر پس مست میت نباشه اینجوریه، وقتی که پدر آمد بچهش میخواد ببوسه، فرزند میخواد ببوسه، مادر بچهش میخواد ببوسه، اون قوبتش های دوره برم روی گاهی روی این که بفهمونیم که بچه هم علاقه منده، یه دم برای تسکین قلب پدر و مادر که قلب او خوشحال بشه نیز برم این کار رو انجام بدم. از اون طرف مسئله مرض هم وجود در اینجا اسلام نمیگه نبوستی، اگه بگه نبوستی هیچ کس حق نداره نبوسته، یه قانون خشن دلشون میخواد ببوسن، بنابراین اجازه میگه ببوسن. اما اینجا یه سر رو میزنه یه ببوسید، اما بعد برید خوست کنید. حالا اون خوست یه جنبه بهداشتی هم ممکن داشته باشه و این قص بیشتر سرده، دیگه ببوسید اما قص. در اینجا پدر چون علاقه شدیده هم میبوسه قص میشود، مادرم همینجور، اقوام نزدیکم همینجور، غریبه ها چون مسئله قص در میان میاد کاری قدر مشکل در میشه، به این که دست مست من یک ممنوعه سبب میشه بر این که انسان قص بکنه، قص به گردن و میمیاد، این عوض میشه کنار بزنن. اما پدر و مادر قشن میبوسن، قصلم میکنن، هیچ محضوری هم براشون بود. اما بعد از قص دادن، بعد از قص دادن همه میتونن میبوسن. وقتی قصل مست میت دادن، قصل میت دادن، بعد از قص همه میبوسن، به جهتی که او بدن شستشو شده، با سر خودش زده افونی شده، با پاپون که زده افونی شده، با آب قرا حلیز شده، نظیف شده، خیلی هم فاصله نداره از اصفاده اصله. اون شستشو با این چیزا، با آب و پاپون و سر که خودش هم زده افونی داره، این دیگه مانع میشه بر این که مرض سرایت میکنه. اما قبل از اصف چون افونیه و خاطر این که مرض استرایت نکنه و جلوگیری کنه از بوسیدن، دیگه مست میت بایستی خود مست میت بکنی، فرم پدر و مادر این کار رو میکنن و میبوسن، بقیه هم با همین سر کناره گیری میکنن و نمیبوسن. این مسئله مربوط به نجاست این میت نیست، مربوط به یک فلسفه بهداشتی است و برای این که همه روی علاقه و یا به خاطر بعضا نریزن من یه تو ببیزن و بعدا من از سرایت کنه. خب با اون آب سر نمیشونن، با آب سر
بدن زنده
این سرده، این هم یه نقدار گفتن بیشتر جنبه سردی داره، یعنی منعی داره. وقتی میگن که به میتی که قوس داده نشده دست نزنید و الا مست قوس به مست میت باید انجام بدید، این خود جلو میگیره، اکثرا جلو میگیره. اما اگر احیانا پدر و مادر که اونا روی عواطف نمیدن، اونا اگه بوسیدن یه نفر بوسید، البته تا حدودی، البته کاملا نیست، تا حدودی این مسئله بهداشتیش هم حل میکنه، ولی گفتیم عمده جنبه صد بودنشه که مانع میشه برای اینکه اینها بیان رو به من یک دست رسانند و خدای نکرده موجب انتقال مرض.
برعکس مثلا بهداشتی بیشتر میکنه، اون از اصلا رو درست،
یا مردم رو خودشون قوصی نکنن نمازن به مورد مهم میشه برن چون مثلا یه در زمان که خودشون رو قوصی نکنن بچه ما نمازن بله؟
بله؟
اون
جنبه شما برای اون اصلا دوباره تو نه مانعیت این جنبه صد کردنه، هم صدیت هم ممکن جنبه این با این باشه، چون از پدر و مادر ریخی بشون علاقه شون شدیده زیر بار قصش هم میرن میگوزن، اما اونا توقع ندارن که من قریبه یه پیام قص بکنن که بچه که من میگوزن، اما اگر این قص نبود توقع داشتن همه چی پس از دیگری اونجور که فاتحه می کنن می آمدن می بسیدن، این خودش یک مانعی میشه برای اینکه اونا توقع نداشته باشن، بی قصد باشه توقع دارن یا خوب با چیزی که نیست بخواستن ببوستن در چیمه، اما حالا که قصد مسئله یه بگردن میاد این یه رضا مسئله رو سر می کنه و توقع اونها را کم می کنه. بعد در اینجا می رسیم به مسئله عرض کنم که احساساتش بیشتره زود تصمیم میگیره، بعد در اینجا حکم اسلام است اگر کشتی کشته میشه ها، اگر کشتی، اما از اون طرف هم مرد با به اصلاح تعقل فکر میکنه لذا تصمیم هاش نوعا غیر تعقل نیست، اینجا برای زن مانع گفته میشه، برای زن مانع از مانع ذکر میشه، مانع ذکر میشه که این کارها رو انجام نده و تصمیم احساساتش که زیاده از طرفین مسئله هم از این طرف زود تحریف میشه، هم اگر احساساتش تحریف شد خطرناک تصمیم میگه، وقتی که درگیر شد بین زن و مرد اینجا جنبه مرد رو تقریب کرده چون او روی تعقل تصمیم
میگه، دور میشه مرد هم عقل داره اول که زیدون بسار نمیشه
مانه ایجاد میکنه، اینجا اسلام جلو زن رو خواسته مانه ایجاد میکنه،
اقل مرد رو بسار نمیشه بسار قرد بشه از اگه باز بشه باز
نمیشه اون عقل مرد خودش جلو زیده، از این طرف برای زن چون طبیعتا جلوگیر ذاتی نداره جلوگیر حکمی ذکر بده که اگر کشتی کشته میشه، اما او اگر کشت معلوم نیست کشته میشه،
چون
طبیعتا رو
در بیدیم
از کنم اختلافیه، اینم روی شهیدهاییست، البته شهیدی که در جبهه مثل این که کشته شده، چون البته ما شهیدهای مختلفی داریم، یه شهید است که در بیمارستان اگر از دنیا بره شهیده، اگر که در جبهه از دنیا بره خیلی ها قائل هستن به اینکه کشته مسئولیت نداره، یعنی دست بودن نداره آدم کشته بکنه، میشه کشت داده شده، و اما مسئله که بعد برای شما میخوایم بیان کنیم که پیش مطالعه کرده باشید مسئله امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی اون در تداوم انقلاب اسلام
پس ما باز باید تکرار بکنیم و هر میزانی که فکرمون رو اندیشمون رو در مسائل در حوادث در اضطراب‌ها در رویدادها، در شکست‌ها، در پیروزی‌ها، در فرازها، در نشیب‌ها، در بیماری‌ها، در سلامتی‌ها، در چه ببریم روی یک تفکر همگانی جهان شمول، مطلب به کلی برامون حله و کاملا در این حالی که داریم با حوادث می جنگیم، نه محکوم مطلق، نه سکوت مطلق، نه پذیرفتن بدون معالجه، در این حال که داریم می جنگیم ولی آرام خب بنده عرض کردم بلند شدم بیان می جاید دیدم بچه هم یه جور حالش با هم خانمم ناراحت شده گفتم نه یه چیز طبیعی شده رفته از مدرسه اومده یه میکروبی رفته تو این بینیش حالشو به هم زده اینجوری بود آیا میکروب در اختیار من نیست خیابان در اختیار من نیست من هم که نمیتونم اینو توی شیشه بذارم ده مثل کپسول برو مدرسه بیاد اونجا گفتگو شده. حالا اگه نه منفرد بررسی بکنیم داد و بیداد و عصبان، پس عارف به زمان هر کی بیشتر عرفان باشه حوادث رو در برابرش کمتر تعجب میکنه. دو میفرماد گندر لمن عرف الزمانه اندا یعمن الصروف و الغیر. این خیلی جالب سزاوار است برای کسی که واقعا این عارف بزن، این بدونه که در برابر تقدیرات و دیگرگونی ها ایمنی نداره. ما هم ایمنی نداره. اگر عرفان باشه میپذیریم که ما در برابر حوادث زمان ایمنی نداریم. این در فهرست قرار صفحه 148 توی این چیزی که می‌نویسم می‌نویسم شجا که بهتون بدن میشه. پس دقت کنید عرفان به زمان آدم رو چیکار میکنه؟ آدم رو به این حالت در میاره که در برابر هیچ حادثه‌ای نه تعجب میکنه و نه مسائل دیگرگونی و تقدیر جهان رو نمیپذیره و خودش مأمن میدونه، مأمون میدونه، مطمئن میدونه و مطمئنه که هیچ چیزی برای وارد نمیشه. باز فرمون حکمت 137 من عرف الدنیا لم یحزن بل با حکمت 137 من عرف الدنیا لم یحزن بل با کسی درست این عالم رو بشناسه هیچ در برابر حوادث محزون نمیشه، نه بلکه باز اینو تکرار نشه و تعبیر نشه این حوادث مستقیما از نهایی خدا بر ما وارد نمیشه بلکه نظام عالم همینه. و بعد هم نمیخوایم بگیم صحبت از اینه که ما تسلیم مطلق محکوم مطلق اراده به خرج ندیم به فکر تجهیزات نیفتیم، نه جنگ آمده یقه ما رو گرفته ما در وقوعش دخالت نداشتیم در اختیار ما نبوده و الا نمیگذاشتیم واقع بشه. خدا تو آمد خوش آمد این رو ما خفی عنایت الهی و الطاف خفیه الهی میگیریم خوش آمد قدمش هم رو چشم ولی همین قدم رو چشم هم مقابله میکنیم اصلاح تقیه میکنیم جهاد میکنن جنگ میکنن با اقتصاد و محاصره اقتصادی هم میسازیم اما خودمون رو هم نمیبازیم. دقت فرمون خودمون رو هم نمیبازیم. پس مجموعا برای برخصوی تعبیراتی ارزم اینه که این رو مطالعه کنیم دقت بیشتر به هر میزانی که ما بینش وسیع درباره عالم مجموع و هم مرتبط داشته باشیم. الان از نظر علمی گاهی در سطح خورشید لکه‌هایی به وجود میاد و این لکه‌های سطح خورشید موجب میشه در جامعه بشر ناراحتی قلبی شدت پیدا میکنه، فشار خوندارها فشار خونشون بالا میره، زخمها ایجاد میشه، اختلافات عصبی در جامعه وجود میاد. عامل کجاست؟ عامل اون خورشیده، اون عامل اونجا وجود اومد و اینجا عصبانی شدن. به قولی که دانشمندان میگه کوری رنج نیست، رنج اونیست که آدم نتونه با کوری بسازه. افرادی که این چنین بینش دارن اون مرحله رضا و تسلیمی هم که در اسلام ما هست مناش همینه، نه آدم به فکر قلع و قمع عوامل بد نیفته، نه آدم تدبیر به خرج نده که حوادث بد نیاد. اینا رو باید نشون داد، به خرج داد، اقدام کرد، تلاش کرد، فهمید جهاد همینه، مبارزه همینه، بشر ساکن نیست، بشر بیحال نیست، بشر مرده نیست، ولی با تمام این اوضاع و احوال همهش در اختیار ما نیست. بنابراین ما با یک چنین روحیه و با یک چنین حالی مقاوم خواهیم بود، محکم خواهیم بود، صابر به معنی واقعی نه تو سری خوردن خواهیم بود و هیچ حادثه ای هم ما رو از پا در نمیاره. موقعی که ابوبکر علیه السلام میگه رزم به قضائه نه به این معناست که تسلیم حادثه بشه اگر جنگ نمی کرد، نه حادثه رو پذیرفته با کی به خاطر باش هم با جان و عائله و بچه شیخا مقابله کرده وظیفه رو انجام داد. پس شکست ما در وظیفه انجام ندادن یه پزشک در یه بیمارستان امکان نداره بتونه تمام بیماران رو تضمین کنه خوب میتونست. این امکان نداره. این وظیفه‌اش در اینه به بیمار برسه اون طوری که وجدان و طبابت اینو خوب میتونه. حالا این بیمار خوب شد خوب نشد، اون آقا مسئول نیست، به وظیفه‌اش عمل کرده. ما هم بایستی در مسیر شما در انزاری که میکنید، در تبلیغی که میکنید، آیا در یک مجلسی اون چرا که نصیحت میکنید عمل که از اون کار میکنید نتیجه کافی میگیرید؟ حتما نه. اگر نتیجه کافی نگرفتید شما شکست خورده هستید از نظر اسلام و خداوند برابر اون شکست شما اجر نمیده یا برابر اخلاص شما در کار شما به شما اجر میده، کدومشه؟ دومیه دیگه. شما موقع اخلاص داشتید تبدیل تبدیل شما معجولید. حالا این تبدیل چه اثر بکنه؟ شما سخره یک پیغمبران حضرت نو چند نفر رو کنیست ارشاد بکنید؟ اینا هستن، اینا هستن. اینا از کجا نصیب ما میشن؟ موقعی که ما درست عوامل رو میشینی بررسی بکنید. اما در من گفتید مستقیم از نایی خدا بچه من تب کرد، یعنی اینو فرض کردم و من اینجا عصبانی میشم، با خدا عصبانی میشم، ناراحت میشم. یا اگر اینجور تصور کردن که اصلا بچه من با این همه مواظبت نباید تب بکنه، چرا میتونه در اختیار من عوامل خودم مشکل میشه برام؟ یا اگر اینجور فرض کردن که حالا که حادثه اومده عوامل قل و قن کلن در اختیار منه، بالاخر من موافق نمیشم در قل و قن همه حوادث، خود عصبانی میشم. ببینید در ایمان من که چون من یک کاری دارم بازتان خیلی طولش نمیدم. این برای سوره تفاهم جلسه قبل بود که ما مسئله عوامل وقوع حادثه رو در نظر بگیریم و بعد متوجه بشیم در قلع و قمع ما به طور کلی مسلط نیستیم، ما به طور کلی قادر نیستیم. همونطوری که قلع و قمع عواملش کلن وقوع در اختیار ما نیست، در قلع و قمع هم در اختیار ما نیست. بنابراین ما در این حالی که نباید محکوم مطلق باشیم، مجبور مطلق نیستیم، اراده رو باید به کار ببریم، عقل رو باید به کار ببریم، ولی توجه هم داشته باشیم که گاه یخه ما رو اونچنان میگیره که دیگه ما قادر به مقابله، یعنی قادر مقابله باشیم قادر به قلع و قمع نیستیم. ولی در این حال چون جهانبینی ما درست باشه انشاءالله و منزلت خودمون رو بفهمیم، رسالت روی رسالت و انجام وظیفه فکر کنیم، نه روی اینی که حتما اصطلاحا موفق بشیم، ما هم مجبوریم، هم ایمانمون دست نخورده میمونه و مرحله رضا هم همینه. رضا و تسلیمی که در متون اسلامی ما هست به این معنا نیست آدم دراز بشه بگه هر چی شد تسلیم و بیاد سوار من بشه حوادث، نه. صحبت اینه حادثه که آمد اول جلوگیری بکنیم حادثه نیاد، فتو که میتونیم، ولی چون نمیتونیم حادثه گاه میاد. بدون رضایت ما تمام این مردمی که گرفتار شدن، مملکتی گرفتار میشن، واقعا راضی نیستن. خب چرا جهان این چنینی؟ موقعی آمد ما هم مقابله کنیم و هم استقامت. این در سایه همون بینش و عمل میمونه. اما نه، اگه این بینش نبود عصبانی و مضطرب و گاهی هم نسبت از کدام یه بفنجا شاید یکی از دوستان من نماز نمیخون مدتی شروع کرد نماز خوندن، این راننده ماشین بود، این تصورش این بود که چون نماز میخونه باید تمام عوامل حوادث ناگوار دیگه دنبال این نیان. یه رو میره خرمشهر، خرمشهر الان ماشینش پلوس میبره، مور ساخ از جیب در میره میده تو شهر، میگه من دیگه نماز نمیخونم. میگه نماز چرا؟ میگه من نماز خوندم که ماشینم پلوس نبود. نمیشه ماشین پلوس میبره، چه نماز شب بخونی چه نماز شب نخونی، اون مربوط به چیز دیگه است. یا خیلی از ما میبینیم که به اصطلاح دارای تقوایی هستن یا فرض کنید زحمات در راه دین میکشن، یه حادثه ناگوار میخشونه میگیره، اصلا خیلی من شبک نمن. بعد این چیه؟ اگه من دارم برای خدا تلاش میکنم، برای اسلام دارم تلاش میکنم، پس چرا اینجوری؟ نه بابا، این یه چیز دیگه است، این یه چیز دیگه است. پس یا معلومه برای ابتلا و برای آزمایش اون نیامده باشه. اینه که امیدوارم خداوند ما رو موفق بکنه که این نوع مفاهیم رو از نظر مرزبندی، مرز مفاهیم رو بشناسیم. شما ببینید بین غصه و حسد فقط یه مرز وجود داره، اون مرز اگر ما نشناختیم غصه‌مون حسد میشه، اگه شناختیم حسدمون غصه میشه و خیلی مسائل دیگر. خیلی متشکرم. احساس‌ها و غرایز آدمی نیست بلکه ناشی از اراده آدم.
خود توجه
اراده یعنی چی؟ فرقش با میل چیه؟ اراده دوشا دوش عقل قدم برمیدارد، هر کس عقل دارد اراده نیست دارد. اراده ناشی از عقل، انسان به حکم اون که موجودی عاقل است فکر می کند، تفکر می کند، تربی می کند. تربی یعنی چی؟ یعنی تربیت می کند، سر دوراهی خودشو می کند. وقتی سر دوراهی دید مصالح و مقاصد اون عمل رو می سنجه، اگر دید که در اون عمل مصالحش می چربد در مقاصدش، اون عمل رو چی می کنه؟ عملی که با این مقدمه انجام بگیره، این عمل میشه عمل اراده. یعنی عملی که عقل درش پا به میان گذاشته، اندیشه آدمی پا به میان گذاشته، اندیشه آمده، تفکر کرده، مصالح و مقاصد رو دیده، لابد خونده در فلسفه و یا همچنین در شرع فقهی، و همچنین به محضرتون عرض می شود که در اصول الفقه هم یه مقداری هست این مسئله. وقتی مقدمات رو دیدید، ترجیح دادید، مصالح و مفاسد رو دیدید، مصلحت رو دیدید در مقصدش میچربد، تمام اینها رو که ملاحظه کردید، ترجیح دادید یک عمل رو، اون وقت جذب پیدا میکنید، عزم پیدا میکنید، تحریک عضلات میشه، دستتون میره به طرف اون. در خلاف عمل میل، عملی که ناشی از میل و ناشی از قرائن باشه، وقتی که شما تشنه هستید بی اختیار بدون مقدمات دستتون میده به طرف آب خوردن، با تربی و اندیشه نور رو انجام میدید. غریزه جنسی وقتی که تحریک میشه در انسان، به حکم غریزه دفع غریزه جنسی با اندیشه و فکر کارو انجام نمیده. جالب اینه ببینید چقدر تحلیل داره مباحث اخلاق. بسیاری اعمالی که از عواطف سطح بالای آدمی هم ناشی میشه، ما اسم اعمال رو نمیذاریم اعمال ارادی، یه اعمال نیلی. شما وقتی که اگه توی کوچه یک حقیقی که در زمستان لخت بدنش لخته و در میلرزه از سرما و میچنده بدنش، بدون اندیشه اگر یک مرتبه دست بردید و پولی بهش دادید، این عمل ناشی از یک عمل غریزی است. احساس شما تحت میشه، عمل احساسی. و رضا بسیاری از افرادی که نه معتقد به معاد هستن، نه معتقد به خدا هستن و نه به پیغمبر و نه دین، باز همون جور کمک های رو چیکار میکنن و انجام بده. این اعمال یک اعمال احساسی، احساس انسان تحریک میشه، میل انسان تحریک میشه و این اعمال رو انجام بده. فرق این اعمال با عمل ارادی همون اندیشه و تفکر آدمی که انسان کم و زیاد بکنه و مصلحت رو بر مصلحه ترجیح. حالا ببینید برای اینکه این خوب جوشن میشه، برای اینکه خوب متبلور بشه برای شما فرق اعمال ارادی با اعمال طبیعی، با اعمال نیلی و احساسی، که بگم نظریه این آقایان این است که اخلاق اونی است که در اساس میل نباشد، در اساس اندیشه باشد، درست در خلاف نظریه اول.
نظریه احمد اون بود که میگفت هر عملی که منشأش محبت و حب به قلبی انسان نسبت به دیگری باشه، این عمل میشه عمل احمد. ولی این نظریه میگوید اگر اون محبت به خیر ناشی از عواطف انسانی باشه، ناشی از احساس انسانی باشه، باز اون عمل عمل اخلاقی است. ولی یه خوب روشن بشه اینه، بسیاری از موارد اعمال ارادی درست در خط مخالف اعمال میلی انسان. چطور؟ ببینید، البته بسیاری از مواقع عمل اراده انسان به موازات میلی انسان قدم برمیده. خیلی از مواقع این طور بزه چی؟ بزه همین مثلا فرض کنید تشنه‌تون میشه، یه وقتی اینه که بی اختیار بید آب بخورید، میشه عمل میلی. یه وقتی هم با فکر بعد الان معده من احتیاج به آب داره و واقعا من باید آب بخورم، حرارت برای من زیاد شده، با اندیشه این کار رو میکنید. خب اینجا مساله اشنام سنجیدید و دیدید آب خوردن کار رو کنید، درسته؟ اما در بسیاری از مواقع این چنینه که عملهای ارادی درست خط مخالف میله. مثل چی؟ مثل این که شما سر سفره نشستید، روی شهوت غذا خوردن معده شما میگه بده بیاد بازم بخور، درسته؟ ولی شما رژیم دارید، رژیم به شما میگه، طبیب به شما گفته وزن شما سنگینه، باید کمتر غذا بخورید. با وجودی که میل میگه بخور، اراده میگه چی؟ چون اراده به دنبال عقل قدم، عقل میگوید شما نخور، غذا خوردن از بینت میبره، میده تو از بین میبره، چاق میشی، مریض میشی، چنین و چنان میشی. با وجودی که میل میگه بخور، عشق میگه بخور، غریزه میگه بخور، احساس میگه بخور، هوس میگه بخور، عقل اراده نمیگه.